بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
والحاصل انه یعامل بعد الاجازه معامله العقد الواقع مؤثرا من حینه. بحث ما در کاشفه و ناقل بودن اجازه است. شیخ انصاری این که اجازه کاشفه باشد، اونم کشف حقیقی، یعنی واقعا اجازه ما کشف کند که عقد از همون موقع مؤثر است. یه وقت تحلیلی که آقا می‌فرمودند چه مؤثر بود ما نمیدانستیم، این اجازه سبب میشه ما بدانیم. یه وقت اینه، یعنی این اجازه فقط در عالم اثبات عقد تمام التأثیره. اینو ظاهر کل کلمات فقها ناسازگاره. اونا چون عقد فضولی رو متوقف بر چی میدونن؟ بر اجازه. میگن اجازه نباشستن اون عقد صحیح نمیشه، پس معلومه صحتش متوقفه بر اجازه. فقط بحث شناخت نیست، با اجازه میفهمیم هست. اصلا این عقد توقف داره بر اجازه، پس توقفش رو قبول دارن همشون، چون همه اینا میگن عقد فضولی متوقف بر اجازه است. خب با فرض توقف بحث میکنیم. میگه خب این توقف بر اجازه است، این اجازه نقشش چیه؟ آیا اجازه شرط تأثیره یا جزء تأثیره؟ جزء تأثیر باشه جای ایجاب میشینه. جای چی میشینه؟ جای اون بیتو دیگه، بله، جای ایجاب میشینه. شرط تأثیر باشه، نه، ایجاب و قبول خونده شده، جای رضایت میشینه. در هر حال این اجازه نقش داره در سببیت عقد یا نداره، در مؤثریت عقد یا نداره. اگر داره، پس لا یمکن نقل و انتقال قبل تمامیت سبب. باید سبب تام باشه تا نقل و انتقال صورت بگیره. شرط متأخر که قبلن سبب تأثیر بذاره به شرط اینکه بعدن شرطش بیاد، میگه این محال است. پس مرحوم شیخ شرط متأخر رو از محالات میدونه. میگه خلاصه یا اسمشو شرط نذارید، یا شرط گذاشتید پایبند باشید به احکام شرط. احکام شرط چیه؟ احکام شرط این است لا یمکن تقدم المشروط علی الشرط، شرط بعدن نمیاد. پس شرط اصطلاحی که ما بیاییم بکنیم این اجازه شرطه، محاله. آخرش یه فرمایشی هم داشت، از شرط بگذریم، اسم شرط رو همینطوری گفتیم، مثلا شرط نیست چه اجازه، اجازه مبدله. این مبدل بودن یعنی از شرط صرف نظر میکنیم، شرط اصطلاحی نیست. یعنی این اجازه انقلاب ایجاد میکنه، بهش میگن در اصطلاح فقها کشف انقلابی. اجازه انقلاب در عقد ایجاد میکنه، به اون اولی میگن کشف حقیقی به وجه شرط متأخر. اینم کشف حقیقیه، ولی کشف حقیقی انقلابی. این تحلیلشیه، اجازه میاد شرط نیست، اجازه میاد اون عقدی که سببون اونو زنده میکنه. فقط عقد سببون للملکیه، اما وقتی اجازه نیومده مرده هست، وقتی اجازه بیاد همون عقد زنده میشه. شیخ اینو هم محال میدونه، میگه اینم سر از انقلاب گذشته در میاد، اونی که ما گذشته وجود پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، دیگه در همون ظرف گذشتهش عوض نمیشه. الشیء لا ینقلب اما وقع علی. پس چشف حقیقی چه به شکل انقلابی چه به شکل شرط متأخر محاله. این خلاصه حرف شیخ است. تا اینجا میگه یه کشف حقیقی داریم، اینم کشف حقیقیه، محال نیست ولی خلاف ادله است، اونم کشف حقیقی ها ولی محال نیست، دلیل نداریم بر این. اون چیه؟ بیاییم بگیم آقا اصلا اجازه شرط نیست، شرط یه مسئله انتزاعیه. اگر یه عقدی قبلا صورت گرفته بعدن هم اجازه اومده، اینجا یه چیزی انتزاع میشه. این عقد یه صفتی داره، صفت عقد چیه؟ تعقب العقد بالاجازه. پشت سر عقد اجازه اومده، این پشت سر عقد اجازه اومدن، این تعقب شرطه. فرقش با شرطیت اجازه چیه؟ ببینید اینجا شما شرط متأخر ندارید، شرط مقارن دارید. فقط این شرط مقارن رو چه انتزاع میکنید؟ زمانی که بعدن اجازه بیاد میفهمید که این عقد در اون زمان خودش این شرط رو داشت. اون شرط چی بود؟ عقد این صفت رو داره که بعدش اجازه اومده. این اجازه نقشش اینه، فقط میفهمید اون شرط مقارن بوده. اینجا محال شرط متأخرم نیست، چون اجازه شرط نیسته، اون وصف تعقب برای خود عقد شرطه. اصلا اینجا شرط مقارنه نه شرط متأخر. میگه درسته، با این اون محالات از بین میره، نه محال چشف انقلابی میاد نه محال اون چشف شرط متأخر. اما مشکل این تحلیلی نسته، ما ادله‌ای که برای اجازه داریم، اون ادله میگه خود اجازه متوقف بر خود اجازه است، یعنی شرط بودن رو به اجازه داده، به رضایت داده، نه به این وصف انتزاعی. اینو دلیل نداریم، بلکه دلیل برعکسش داریم. پس این بحث محال بودن نیست، بحث دلیل نداشتنه. خب این سه تا چشف حقیقی، دقت کنید، من سه نوع چشف حقیقی برای شما گفتم: چشف حقیقی تعقبی، چشف حقیقی انقلابی، چشف حقیقی شرط متأخر. شیخ میگه پس طبق قواعد اگر حساب کنیم ناقله ایم ما، چون اون محال اونم دلیل نداره. ناقله این است اجازه یکی از اجزای سببه، یکی از اجزای سبب تامه، چه جزء چه شرط فرق نمی کنه. خلاصه تا اون اجزا نیاد این مجموعه تأثیر نمیذاره. یک مرکب با تمام اجزاش وقتی جمع شد تأثیر میذاره. یکی از اجزای عقدم اجازه است، وقتی اجازه بیاد تأثیر میذاره. این همه ناقله بودنه. پس طبق قواعد شیخ قائل به ناقله بودنه. بعد وارد یه بحث میشه، میگه خب ما چی کار کنیم؟ روایات میگن آخه کاشفه. دقت کنید تا اینجا اجتهاد دو مرحله است. یه مرحله با قواعد عامه بررسی میکنم مسئله رو. قواعد عامه اینجا چی میگه؟ عامه نه اهل سنت، عامه یعنی عمومی. ما این مرحله رو طی کردیم، با قواعد عامه نگاه کنیم، دلیل موردی نداشته باشیم، دلیل خاصی در اینجا نداشته باشیم، میگیم ناقله. الان مرحله دوم شروع میشه. آقا روایات نگاه میکنیم میبینیم کاشفه است. مثلا روایات هایی که قبلا خونده بودیم، بحث فروش چنیز از طرف پسر مولا، اونم کنیز رو برده خونه متولد بچه دار شده، اونجا اصلا نمیگه چه پول قیمت بچه رم زامنی، میگه بچه مال تو میشه، اونم اجازه بده اجر. میگه مولا اجازه بده بچه مال تو میشه. خب بچه از چه متولد شده؟ قبل از اجازه. قبل اگر کاشف با ناگله باشه بعد از اجازه میشه بچه مال او. دیگه اون موقع چه بچه متولد شده، این حامل شده، چه در مال غیر، در کنیز غیر این کار صورت گرفته. لا اقل ضامن اتلاف ولده. ضامن اتلاف ولد یعنی چه؟ یعنی این اجر با او ازدواج زمانه میچرد، این کنیز برده تولید میچرد، الان حر تولید کرده، ضامن اتلاف نما اینه. اینو میگن اتلاف نما الکنیز. خب امام صحبتی از این نمی کنه، میگه بچه مال توست، اگر اجازه بده بچه مال توست. این با کاشفه سازگاره. و یا روایات یتیم، هر کس با مال یتیم تجارت کنه بدون اذن ولی، ولی هم نباشه، میگن رب همش مال بچه است. ولی اجازه بده رب، خب رب از چه مال بچه است؟ از همون موقع تجارت. احادیث رو بخونید، همه این احادیث با کشف سازگاره. البته شیخ میگه این خیلی از این احادیث اعم از کشف حقیقی و حکمیه. الان کشف و حکمی رو هم توضیح میدم، متن رو بخونیم. خب چیکار کنیم؟ طبق قاعده، طبق قاعده ناگله، ولی این روایات کاشفه رو بجن. میگه خب یه وقتی نست کاشفه محال نیست، ما تخصیص میزنیم این قواعد رو، میگیم اینجا شرع اومده یه راه جدایی از این قواعد عامه برای خودش ترسیم کرد، تخصیص قواعد عامه است. ولی اینجا این حرف رو نمیتونیم بزنیم، اینجا چون محاله، کشف حقیقی به اون معنا محاله. پس چیکار کنیم؟ میگه به خاطر اینکه محال نباشه، یکی از اساتید ما ابتکاراً یه تحلیلی کرده، ما هم این حرف استادمون رو قبول داریم اگر نتونیم به ناقله بودن معتقد بشیم. اونم کشف حکمیه. پس یه کشف حقیقی داریم، یه نقل داریم. کشف حکمی یعنی چه؟ کشف حکمی یعنی ناقله. کشف حکمی یکی از وجوه ناقله است، یعنی ملکیت در زمان اجازه منتقل میشه، ولی آثار ملکیت، آثار ملکیت از عقد یا هر مقدار چه ممکنه، ممکنه از عقد هم ممکن نباشه، بعضی فروعات رو میخونیم، هر مقدار چه ممکنه میاریم نزدیک به عقد. آثار ملکیت مثلا چیه؟ نماعات، نماعات رو میدیم به این مشتری. با اینکه مشتری مالک نیست، مشتری چه مالک میشه؟ بعد از اجازه. اما انگار بعد از عقد مالک شده، مالک نیست، آثار مالکیت رو بهش میدیم بعد از عقد، احکام مالکیت رو. مثلا یه نفر کارمند شده از دیماه، در پروندهش هم می نویسیم از دیماه کارمند شده، ولی به خاطر اینکه یک تشویقی داره، چی داره، ما هم امکان چیز نداریم، می‌گیم انگار از مهر ماه کارمند شده، سه ماه حقوق قبلش هم می ریزیم بهش. پروندهش دیماه کارمند شدنه، اونو دیگه از پرونده عوض نمی کنیم، سه ماه رو حقوقش رو فقط می ریزیم بدون اینکه کارمند حساب بشه. اینجا رو اینو میگن کشف حکمی. میگه ما طبق روایات قائل میشیم به کشف حکمی. کشف حقیقی محال، چه کشف انقلابی، چه کشف شرط متأخر. اون یکی هم دلیل نداریم، ناقله هم طبق قاعده بود، ولیکن روایات کشف میگن. البته روایات ما اعم از کشف حکمی و حقیقی میگن. یه روایت داریم باید نوع توضیح کنیم، اون کشف حقیقی میگه، میخونیم اون روایات رو، اون روایات ظاهرش کشف حقیقیه، اون یکی روایات نه، ملکیت کار نداره، به آثار ملکیت کار داره. میگه نما رو به او بده، بچه رو به او بده، ربح رو به او بده، به ملکیت کار نداره. لاکن یه روایت هست که وقتی رسیدیم توضیح میدیم. این خلاصت الکلام فی هذا المقام. والحاصل انه یعامل بعد الاجازه، به این عقد فضولی بعد از اجازه معامله میشه. معاملت العقد الواقع مؤثرن منهینه، معامله میشه، نه اینکه این توریستا، معامله میشه. تعامل یعنی اینگونه رفتار میکنیم، دقت کنید ها، نه اینگونه هست. ما اینگونه این چشف حکمی رو توضیح میده ها، این رفتار میکنیم بعد از اجازه معامله عقدی که انگار مؤثر واقع شده من حین العقد، از این عقد انگار این مؤثره. البته معامله میشه به نسب الى ما امکنه من الاثار، نسبت به اون آثاری که ممکنه. این ما امکنه زیرش خط بزنید، بعدا خواهیم خوند. ممکنه بعضی از آثار رو نتونید تطبیق بدهی، هر مقدار آثار رو میتوانی اون مقدار عیبی نداره. اون سه ماه تشویقی گفتم، خب ممکنه بیمه قبول نکنه، بیمه نتونی بریزی، نه این بیمه نه، اون مقداری که ممکنه. و هازا نقل حقیقی فی حکم الکشف، این کشف حکمی در حقیقت نقله، نقل حقیقیه، اما در حکم کشف. من اونم من بعض الجهات، این منتقل نمیشه، این منتقل نمیشه، این بعد الاجازه منتقل میشه، ولی آثار ملکیت رو خود ملکیت میمونه ها، خود ملکیت بعد الاجازه میره به ملک مشتری، ولی آثار ملکیت نماعات ثمرات اون برای اون مشتری میاد. و سیعت ثمرت و بینه و بین الکشف الحقیقی، آثار کشف حکمی و حقیقی رو توضیح خواهیم داد. اصلا یه فصلی عنوان خواهیم کرد ثمره بین این سه نوع کشف. خب میگه این کشف حکمی رو کسی قائله؟ میگه من ندیدم در بین فقها، مگر استاد من اینو قائل بود. ولم اعرف من قال به هذا الوجه من الکشف الا الاستاذ شریف العلماء فيما اثرت عليه من بعض تحقیقاته. اون چه من یافتم در بعضی از تحقیقاتش این قائل به کشف حکمی بوده، و الا ما کلمات دیگران رو در فکر بررسی کنیم، اونایی که قائل به چشفن چشف حقیقی میگن. اصلا در کلمات فقهای ما این عنوان اصلا نیومده، این عنوان بعد از این استاد ما اومده. و الا فظاهر و کلام القائلین بالچشف، ظاهر اونهایی که قائل به چشفن ظاهرشون این است ان الانتقال فی زمانه، زیر انتقال خط بزنی انتقال، نمیگن آسا احکام، میگن خود انتقال عین در زمان عقده، یعنی نقل و انتقال در زمان عقده، یعنی چشف حقیقی. ولذا انون العلامه فی القواعد مساله الکشف و نقل به قولی، به همین خاطر مرحوم علامه یلی در قواعد عنوان مساله کشف و نقل این گونه آورده. ببینید فی زمان الانتقال اشکال، اصلا این زمان الانتقال یعنی یا کشف حقیقی یا نقل حقیقی، دیگه کشف و حکمی در کار نیست. فجعل النزاع فی هذه المساله نزاعا فی زمان الانتقال، پس نزا در این مسئله رو، در مسئله ناقله و کاشفه بودن رو، نزا در زمان انتقال دانسته. ما که قائل به چشف حکمی بشیم، نزا رو از زمان خارج میکنیم، میگیم زمان انتقال از اجازه است، لاچن احکام ملکیت رو از چه جاری کنیم، از اجازه یا از عقد. ما بحث رو از زمان انتقال خارج می کنیم، بحث رو کجا مطرح می کنیم؟ بحث رو در آثار، بار ترتب آثار بحث می کنیم. می گیم آقا اصلا زمان انتقال از اجازه است، از چه آثار رو مترتب کنیم؟ از اجازه یا از عقد؟ دیگه ما به زمان کاری نداریم اون موقع، پس در چشف حکمی کاری به زمان نداریم. کار به ترتب آثار زمان انتقال ها زمان داریم، زمان انتقال کار داریم. خب پس اینها شاهدن که در کلمات فقهای ما خبری از مسئله چشف حکمی نیست. چشف حکمی از ابتکارات استاد منه. ایشون میگه
یعنی چشف
حقیقی
بشه
نظام
روی زمان
انتقال. آره
بیجه
نظام روی زمان،
زمان آثار،
زمان آثار. احسنت. خب به خاطر این سوال مرحوم شیخ الان اومده تلخیصم میکنه، میگه وقت تحصل مما ذکرنا، از فرمایشات ما خلاصه این شد که ان کاشفیت الاجازه علی وجوه ثلاثه، این که اجازه کاشفه از سه نوع میشه تبیین کرد. مرحوم شیخ یک نوشو یادش رفته، علی اربعه وجوهه، چشف انقلابی یادش رفته، اونم آخرش گفت چشف، ولی اون ستا رو میگه، یکی چشف تعقبی، یکی چشف حکمی، یکی هم چشف شرط متأخر. احدها و هو المشهور، اولین چشف اینه، هر کدام هم قائل دارن ها، و چشف حقیقی. چشف حقیقی چیه؟ و التزام و کون الاجازه فیها شرطا متأخرن. چشف حقیقی با این تبیینا، همه این دوتا چشف حقیقی، اون یکی هم چشف حقیقیه، اونم چه ننوشته چشف انقلابی، اونم چشف حقیقیه. ولیکن چشف حقیقی چی؟ اون اجازه رو نقششو چی بدانیم؟ به عنوان شرط متأخر. خب این رو گفتیم، ما محال میدونیم، هیچ وقت شرط متأخر نمیشه. اگر شرط متقدم، برخلاف صاحب جواهر، صاحب جواهر اینجا یه تبیینی داره چه میگه آقا شما فلسفه رو وارد فکر نکنید، این شرط معدات معرفات علامات شرط حقیقی نیست چه بگید مقدم نمیشه مؤخر نمیشه، این علامت، علامت اونورم میاد اونورم میاد. اینجا اصلا نزاعی است بین شیخ انصاری و به صاحب جواهر. ایشون میگه یا اسم شرط رو نبرید یا برده اید به آثارش ملتزم بشوید. شرط یعنی دیگه مقدم نمیشه، مؤخر نمیشه، باید شرط همزمان با سبب باشه. صاحب جواهر میگه ما اشتباه کردیم کلمه شرط رو به کار بردیم، این شرط نیست، چه فکر علامت شرط نیست، اجازه علامت این است که این عقد صحیح است. به همین خاطر نزاع مقدار این میشه که آیا واقعا شرط و سبب و این اصطلاحات در فکر همون معانی فلسفه رو دارن یا نه اینا به اصطلاح بعضی از محققین اصلا بی خود این کلمات در فکر وارد شده، کلمات سبب و شرط و اینا معانی دیگری در فکر دارن، به معنای معرفاته، به معنای علاماته، نه به معنای سبب الوجود یا شرط الوجود، به این معنا نیست. یعنی به معنای تکوینی که شما در فلسفه مطرح می کنید در فکر چه علم اعتباریه به این معنا نیست. خیلی بحث خوبی ها، یعنی این بحث خیلی مطالب رو زیر و رو می کنه چه آیا اصطلاحات شرط و سبب و جزء العله و عله و اینها اونیست چه در فلسفه به کار می برن، پس احکام اونها را هم باید وارد کنیم در فکر، یا نه اینا صرف اصطلاحا آوردن به معنای اون نباید باشه، چون علم اعتباری حیثش از علم حقیقی فرق میکنه. علم تکوینی مثل فلسفه یه حیث داره، علت اونجا به معنای حقیقی معنایشه، ولی در علوم اعتباری به اون معنا نیست. ما هم معتقد به همین حرف صاحب جواهر هستیم، لاچن فعلا تبیین مرحوم شیخ میکنیم. خب میفرماید ایشون میگه نه شرط متأخر محاله،
اصلا نمیشه شرط متأخر باشه. ولذا اعترضهم جمال المحققین فی حاشیتی، اعتراض کرده بر اینها جماس، آقا جمال، آقا جمال معروف
خانساری.
آقا جمال خانساری چه بهش میگن جمال المحققین، چه حاشیه بر شرح لومه داره. فی حاشیتی یعنی حاشیه در بر شرح لومهش. اعتراض کرده علی روزه، بر شرح لمعه اعتراض کرده، چون شهید ثانی هم با سبک شرط متأخر مسئله رو حل کرده. اعتراض کرده چه؟ به ان الشرط لا یتأخر، شرط بعدن نمیاد، شرط قانون داره دیگه، شرط تا نیاد مشروط درست نمیشه، سبب کامل نمیشه. این یه نوع کشف حقیقی. نوع دوم کشف حقیقی گفتم اسمش کشف تعقبیه. اینجا اینا رو خوب متوجه بشید، اینجا شرط متأخر رو طوری تحلیل میکنیم چی میشه شرط مقارن. میگیم اجازه شرط نیست، وصفی که عقد داره اون شرطه. اون کدوم وصفه؟ عقدی که بعدن اجازه میاد. العقد این عقد خودش المتعقب بعده الاجازه. و ثانی الکشف الحقیقی و الالتزام و کون و شرط تعقب العقد بالاجازه. لا نفس الاجازه، خود اجازه شرط نیست، این صفت تعقب عقد، این صفت هم مال عقده، همزمان با عقدم است. فقط من نمیدانستم، دقت کنید، فقط من نمیدانم، اجازه بیاد میفهمم که این وصف بوده. به همین خاطر میدونی ثمرش چی میشه؟ اگر یقین داری اجازه خواهد داد، از حالا دیگه این وصف هست، میتونی اصلا از حالا تصرف کنی. بقیه اجازه ها تصرف بعد اجازه است، ولو قائل به کشف حقیقی هم بشیم، تا اجازه نیومده تصرف نمیتونی بکنی. اما در این کشف تعقبی اگر یقین داری که بعدا اجازه خواهد داد، دیگه این عقد شما اون وصفو داره. میفرماید این تحلیل رو چرا این نوع تحلیل کردن؟ گفتن این تحلیل به خاطر فرار از اون محاله، چون شرط متأخر محاله، فرارن ان لزوم تأخر شرط ان المشروط. تحلیلشون این شرط مقارن میشه دیگه، شرط متأخر نمیشه. والتزم، ثمره هم داره ها، ثمرش اینه، والتزم بعضهم به جواز تصرف قبل الاجازه، حتی قبل الاجازه هم تصرف جایزه. لو علم تحقق الاجازه فی ما بعد، اگر یقین داره چه بعدا اجازه خواهد آمد، اگر یقین داره پس این عقد اون شرطشو داره، شرط تعقبو داره. بله، درست.
بعد ما هم تو اصول هم توی فعل ما نگاه کنیم، میگن چون علم اعتباریه و ما با در واقع آثار احکام رو نگاه کار داریم، یه بحث این شکلی میکنم، بعد میگن که مثلا مثل براءت و استصحاب و اینها، که حالا اونها باز حقیقی بحث نمیکنن، اونا رو میگن که ما فقط ظواهر احکام رو کار داریم، ما فقط بدونیم چی کار رو کنیم، بعد که میان توی همین بحث روایات و اینها، اونجا میگن که نه ما با واقع کار داریم، یعنی احکام این تیکه روایاتی که برای ما آوردن
روشن شد دیگه. میفهم، ببین اونا دو مقوله جدایی هست. ما این که احکام رو تابع مفاسد و مصالح میدونیم، بله، ولی خود حکم ما اعتباری میدونیم، خود حکم اعتباریه و الا یعنی این آخه اصلا حکم اصلا اینه دیگه،
واقعیه
واقعی نداره. الان ببین شما آقای من، شما اعتباری رو خوب معنا نمی‌کنی. آخه الان شما از دوستت آب می‌خوای، این آب خواستن طلب ما خودش اعتباریه دیگه، از این نخواه از اون بخواه یا الان نخواه، ولی این اعتبار در شما یه مبنا داره، چون تشنه ای، از تشنگی این انشا رو کرده ای، ولی انشا هستی، میتونی انشا بکنی، میتونی انشا نکنی، میتونی به این رفیق انشا بکنی، به اون رفیق انشا، اعتبار معناش اینه، یعنی اگر تکوینی باشه دیگه یک مدله، ولی شما میتونه اصلا اینو ایجاد نکنی، انشائیات یعنی اعتباریات، ولو این انشا از تشنجی شما ناشی شده، مبناش حقیقیه، ولی خود این انشاست. یا مثال دیگر، آقا به خاطر این چی در جامعه هرج و مرج نشه، این مبنای حقیقیه، به خاطر ما جریمه میذاریم، میگیم هرچی از خط قرمز عبور کنه 100,000 تومن، این انشاه، این اعتباریه، میتونیم 200,000 تومن بکنیم، میتونیم 50,000 تومن بکنیم، میتونیم اصلا جریمه نگیریم، اما این مبنای مصالح هم داره، مصالح حقیقیش یه هرج و مرج نشدن، این چی میگن احکام اعتباری، یعنی این انشاء است، انشاء صرف اعتباره دیگه، قابل تغییر تقبله، میتونی اصلا انشاء نکنی، میتونی انشاء بکنی، ولیکن این انشائیات چه اعتبار کردن شماست منشأ داره، از خودت اعتبار نکردی که امروز مثلا از خواب بد بیدار شده ای بگی من رئیس پلیسم 200 تومن و 400 تومن بکنم، نه، این اعتبار شما پشتوانه حقیقی داره، پشتوانش هرج و مرج نشدن، پشتوانش امنیت راه هاست، اون پشتوانه سبب شده این اعتبار رو بکنید، پشتوانه حقیقیه، ولیکن خود حکم اعتباری، اینا منافات ندارد. خب از ثالث و الکشف الحکمی، سومین کشف دیگه کشف حقیقی نیست، من عرض کردم خدمتتون شیخ اینجا کشف انقلابی رو نگفته، با اینکه خودش در قبلا توضیح داده، بعدن هم توضیح خواهد داد، ولی اینجا اونو یادش رفته چه یه نوع کشف حقیقی هم داریم، چین اجازه نقشش مبدله. خب اینم تو پرانتز بنویسید چه یه کشف حقیقی هم به این نحوه داریم، بهش میگن کشف انقلابی، چون در کتاب هایی که معاصر نوشتن اینا رو این با این اصطلاحات نوشتن، من میخوام با این اصطلاحات آشنا بشید. آره این سومی، نه اون چه سومی که من توضیح دادم، این سومی کشف حکمیه، سومین وجه کشف حقیقی کشف حکمیه،
یعنی
نه اجازه میاد عقد رو تغییر میده، عقد مرده رو زنده میکنه، اجازه نقشش در نقل و انتقال نیست، دقت کنید ها، اجازه نه شرط نقل و انتقاله، نه وصف درست میکنه برای این عقد، اجازه فقط خود عقد رو حرکت میده، میگه عقد بیدار شو، تا دیروز مؤثر نبودی، من چه اجازه دادم عقد مؤثر شد، این هم انقلاب دیگه، یک چیزی که در گذشته واقع شده همون در گذشته بهش تأثیر بدیم.
تو حلش میکنی با اون محال عقلی؟
محال دیگه، ما کشف انقلابی رو محال میدونیم، خب نه کشف انقلابی میخواد بگه از همون موقع تغییر میکنه، به همین خاطر اسم انقلاب به کار میبریم دیگه، نمیگیم چه سار العقد و مؤثرن، میگیم کان العقد و غیر مؤثرن، فکان مؤثرن، فکان مؤثرن، همون موقع مؤثر میشه، خب محالش هم همینه. از ثالث الکشف الحکمی و هو اجرا احکام الکشف به قدر الامکان، به مقدار امکان احکام کشف و اجرا میکنیم، مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه، ولو این چه قائل به ناقله هستیم، ما ملکیت تحقق نمییابد مگر بعد از اجازه، بعد از اجازه ملکیت هست، ولی احکام ملکیت رو از عقد به مقدار امکان جاری میکنیم، اینو اصطلاحا میگن کشف حکمی. خب یعنی نماعاتو به مثلا شما یه گوسفندی برای شما خریدن فضولتا، شما مشتری، من به شما فروختم ولی تو نخریدی، این آقا فضولتا برای شما خرید، شما اجازه دادید، این گوسفندم بین عقد و اجازه یه بره هم زایید، این بره مال چه کسیه؟ چرا؟ قائل به ناقله بشیم مال منه دیگه. قائل به چشف حقیقی بشیم مال مشتری. اگر قائل به چشف حکم بی بشیم میگیم مال مشتریه، اما هنوز گوسفند ملک منه. گوسفند به ملک شما منتقل نشده، گوسفند بعد الاجازه به ملک شما منتقل شده، اما این آثار ملکیت که یکی هم نمائه به ملک مشتری از عقد اومده. بله، فرقش انتقال عینه. خب این ثمره داره، توضیح میدیم در مصادیق، اینو توضیح میدیم. در کشف حقیقی هم عین منتقل شده، هم نماعات، هم ثمرات. در کشف حکمی عین منتقل نشده، ثمرات منتقل شده. روشن شد؟ فرقش مثل اجاره است. در اجاره من وقتی یک سال به شما اجاره میدم این خونه رو، چه چیز این خونه رو به شما منتقل دادم؟ منافع رو. اینو چه نه؟ میگه کشف حکمی یه نوع منافع رو از حین عقد منتقل دادن، این نه، این بعد اجازه است. اینو ثمرات داره. از فردا همین ثمرات رو بررسی خواهیم کرد، چه فرقی پیدا میکنه کشف حکمی با کشف حقیقی. انشالله اینا روشن بشه. تا خب میگه با بیاناتی که ما کردیم شما متوجه شدید ما ناقله ایم یا کاشفه. ما ناقله ایم، ما شیخ انصاری. وقد تبین من تضاعیف کلماتنا ان الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل. اونی که مناسب قواعد ماست و مناسب عمومات ماست ناقل است. چرا؟ چون آقا این اجازه خلاصه شرطه، اجازه خلاصه شرطیت داره، عقد متوقف بر این اجازه است. وقتی عقد متوقف بر این اجازه است، تا اجازه نیاید سبب تام نمیشه. ثم بعده، بعد از این نقل، الکشف الحکمی. بعد از این نقل اگر مجبور بشیم به قائل به کشف بشیم، کشف حکمیه. اما الکشف حقیقی، اما قائل به کشف حقیقی بشویم، معکون نفس الاجازه من الشروط. البته با این بیان که خود اجازه هم از شروط باشه. یعنی اینو میدونی چرا میگه؟ یه کشف حقیقی تعقبی داشتیم، اونجا اجازه خود شرط نبود، صفت تعقب شرط بود. اونو گفتیم محال نیست، اما دلیل نداریم. میگه اگر خود اجازه از شروط باشه، خود اجازه از چی باشه؟ از شروط باشه. فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال. اینو تمام کردن یعنی تبیین درست بکنیم، طوری که با قواعد ما سازگار باشه، یعنی شرط متأخر رو بتونیم توضیح عقلانی بکنیم، فی غایت الاشکال. یعنی ما شرط متأخر رو نمیتونیم تبیین کنیم، تفهیم کنیم، ما خودمونم نمیفهمیم شرط متأخر رو، قابل تبیین هم نیست، فی غایت الاشکال. ولذا استشکل فیه العلامه فی القواعد. در این کشف حقیقی علامه در قواعد اشکال کرده. ولم یرجح المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد بل عن الایضاح اختیار و خلاف ایضاح الفواحد مال پسر علامه است. خلاف کشف حقیقی رو اختیار کرده، گفته کشف حقیقی اصلا ممکن نیست. طبعا للمحکی عن کشف الرموز و گواه فی مجمع البحران. در مقدس اردبیلی هم در مجمع البحران اینو گفته، الاقوا این است کشف حقیقی ممکن نیست. و تبعهم کاشف اللسان فی النکاح. یعنی ما تنها نیستیم که کشف حقیقی رو مشکل میدانیم، کشف حقیقی رو محال میدانیم، خیلی هم هستن. این بر حسب قواعد و عمومات ماست، هازا به حسب القواعد و العمومات. اما اخبار، فردا اخبار رو بررسی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 ال